سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مقامات پاکستانی و طالبان در افغانستان میگویند که سرحد تورخم امروز برای داری‌های تجارتی باز شده. یک مقام اداری در تورخم که از افشای نامش خودداری کرده به بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که سرحد تورخم پس از مذاکره بین دو طرف باز شده. پیش از این مقامات گفته بودند که سرحد تورخم پس از مشاجره بین پلیس پاکستان و طالبان بسته شده. پاکستان و طالبان یک دیگر را به مسدود شدن تورخم متهم کردند. مولوی عصمت الله یعقوب کمیشنر طالبان در تورخم گفته که سرحد تورخم از سوی پاکستان زمانی بسته شد که آنها می‌خواستند یک دروازه دیگر را تحت پوشش یک لوحه خوش آمده در فاصله 20 متری در سمت افغانستان بسازند و نیروهای طالبان آنها را متوقف کردند. اما ارشاد مهمن معاون کمیشنر لندی کوتل به بخش پاکستان رادیو آزادی ادعا کرده که طالبان ناوقت شب گذشته سرحد تورخم را برای لاری ها بسته بودند. در گذشته نیز سرحد تورخم پس از درگیری بین نیروهای پاکستانی و طالبان بسته شده بود و هر دو جانب یک کمیته مشترک را برای حل اختلافات تشکیل دادند. جولیتا والس معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در امور پناهندگان پس از سفر به اسلام آباد گفته که با مقامات پاکستانی در مورد پناهجویان افغان که منتظر رفتن به ایالات متحده آمریکا هستند گفتگو کرده. سفارت آمریکا در اسلام آباد در خبرنامه امروز گفت که جولیتا والس در این سفر با آصف خان دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان و مقامات سازمان ملل متحد گفتگو کرده. بر اساس اعلامیه واشنگتن به امنیت و اسکان سری افغانهای متحد است که با ادارات و نهادهای امریکایی در افغانستان کار کردند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل ضمن نکوهش اقدامات طالبان در برابر زنان از جامعه جهانی خواسته که به گفته او اپارتاید جنسیتی را به حیث جنایت علیه بشریت بشناسد. یوسفزای در سخنرانیش به مناسبت دهمین سالگرد مرگ نلسون ماندلا 5 دسامبر در جوهانسبورگ در افریقای جنوبی همچنین گفت که طالبان از زمان برگشت به قدرت در اگست سال 2021 به گفته او دختر بودن را غیر قانونی کردند. طالبان تا هنوز به این سخنان ملال یوسفزای واکنش نشان ندادند، اما قبل از این گفتند که حقوق زنان و دختران را مطابق با شریعت اسلامی و عنانات افغانستان مراعات میکنند، اظهاراتی که از سوی بسیاری از فعالان حقوق بشری کلی پنداشته میشود. والکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز هشدار داد که خطر جنایات وحشیانه در نوار غزه وجود دارد و از اطراف درگیر خواست که از این گونه تخلفات خودداری کنند. آقای تورک به خبرنگاران در ژنو گفت که همکاران امور بشری وضعیت منطقه را یک فاجعه توصیف کرده، گفتند که در این وضعیت خطر جنایات وحشیانه زیاد است. پس از ورود نیروهای اسرائیلی به شهر خان یونس در نوار غزه امروز از درگیری‌های دید زمینی بین نیروهای اسرائیلی و گروه تندرو حماس گزارش داده شده، گروهی که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک گروه تروریستی شناخته شده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت علاوه بر خبرها می شنوید. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان صدمه جبران ناپذیری به سیستم آموزشی افغانستان وارد کردند. در گزارش میشنوید که سرحد تورخم برای لاری ها باز شد، اما چرا سرحد تورخم بسته شده بود؟
حکومت طالبان و مقامات طالبان حکومت در افغانستان میگویند که پاکستانی ها میخواستن که یک پسته جور کنند، یک دروازه اوجا نصب کنند، اما پاکستانی ها میگویند که اونا یک لوحه را میخواستن که نصب کنند.
شماری از خانواده هایی که از پاکستان اخراج شده اند و به ولایت پروان برگشته اند میگویند
تالی که آمدیم چوب خریدیم، اونمو تواندیم، زمستانم اونمو رقم است. قسم به خدا از اولادان مکمل تخمینا 14-15 نفر در خانه که ما زندگی میکنیم کلشان مکمل مریض است.
مقامات میگویند که بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از ایران افزایش یافته.
تیران می آمدیم مشهد ما گیرستن ردم است کردن اولادم مونده او با خوکال اولادا به اونجی به مشهد مونده خود من اینجی آمدم.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
ویسل برنامه از دل میدان های ورزشی.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان صدمه جبران ناپذیر را به سیستم آموزشی افغانستان وارد کردند. دیدبان حقوق بشر در گزارشی که دیروز منتشر شد گفته که آسیب سیاست‌های نادرست طالبان در عرصه آموزش نه تنها گریبانگیر دختران شده بلکه پسران نیز از آن متاثر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان صدمات جبران ناپذیر به سیستم آموزشی دختران و پسران افغانستان وارد میکند. این سازمان در گزارش 19 صفحه‌ای که روز سه‌شنبه با عنوان مکاتب پسرانه نیز در معرض فروپاشی است منتشر کرده نوشته که آسیب‌های ناشی از سیاست‌های نادرست طالبان در عرصه معارف در کنار دختران پسران را نیز متاثر میکند. حکومت طالبان تاکنون به این موضوع واکنش نشان نداده، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنها همواره گفته که آنها به سمت یک برنامه آموزشی معیاری حرکت میکنند. اما سحر فطرت محقق بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر و نویسنده این گزارش میگوید که طالبان با آسیب رساندن به سیستم آموزشی کل کشور نسل را تهدید به نابودی کرده است که به گفته او از آموزش با کیفیت محروم است. در گزارش دیدبان حقوق بشر بر کناری معلمان زن توسط طالبان، خروج معلمان متخصص از افغانستان، تغییرات نادرست در نصاب آموزشی و تنبیه بدنی از دلایل پایین شدن کیفیت آموزش ذکر شده که به گفته این سازمان غیرحاضری شاگردان پسر را افزایش داده است. این گزارش همچنین می‌افزاید که طالبان بیشتر معلمان زن را برکنار کرده که از اثر آن یا معلمان غیر مسلکی به شاگردان آموزش می‌دهند یا صنف‌ها بدون معلمان. دیدبان حقوق بشر این گزارش را بر اساس مصاحبه با 22 پسر متعلم صنف 8 تا 12 و والدین آنها در کابل، بلخ، هرات، فرا، پروان، بامیان، ننگرهار و دایکندی تهیه کرده است. این دانش آموزان همچنین گفتند که حکومت طالبان تعدادی از مضامین از جمله هنر، ورزش، زبان انگلیسی و تعلیمات مدنی را از نصاب تعلیمی حذف کرده که باعث بدتر شدن کیفیت آموزش شده است. دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواسته که از حکومت طالبان بخواهند که نه تنها بر رفتار تبعیض‌آمیز خود در مقابل آموزش دختران و زنان پایان دهد، بلکه از نقض حقوق پسران برای تحصیل امن و با کیفیت نیز دست بردارد. در همین حال ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان نیز در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه نشر کرده گفته که کیفیت آموزش در افغانستان در مقایسه با سایر کشورهای جهان پایین است و بر اساس شاخص سال 2022 تنها 13.6% شاگردان صنف اول و دوم مهارت‌های ابتدایی خواندن را فرا گرفتند. این در حالی است که برخی دانش آموزان نیز از وضعیت نامناسب در مکاتب شکایت دارند. یکی از شاگردان صنف 12 یکی از لیسه‌های کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی میگوید:
دغه بهیر ډیر زیات ټکنای شوی دی، مهمه زمين پکې نه تدریس.
روند آموزش بسیار کند شده است. بسیاری از مضامین تدریس نمی شوند. معلمان و کارکنان با استعداد و مسلک کشور را ترک کردند. مکاتب نیز اکثرا تعطیل هستند و معلمان در خانه نشستند.
اکثریت خون که پکور ناستی؟
اما دختران خواهان باز شدن مکاتبشان هستند. یک دانش آموز صنف 7 یک لیسه اوناس در ننگرهار که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود و حکومت طالبان مانع رفتنش به مکتب شده، بر رادیو آزادی میگوید:
من دیر افتیار روز کسی افغانستان
ما به شدت نیازمندیم، زیرا باید به افغانستان خدمت کنیم. ما باید تا صنف 12 درس بخوانیم.
حکومت طالبان همواره مورد انتقاد است که با اعمال محدودیت‌ها و گماشتن افراد غیر مسلکی و اعضای خود در پست‌های مسلکی صدمات زیاد به سیستم آموزشی افغانستان وارد کرده که بر کیفیت آن نیز تأثیر گذاشته است. اما آنها همیشه این ادعاها را رد کردند.
از این لحظه به بعد نشرات ما روی امواج کوتاه به پایان میرسه و روی امواج متوسط ادامه مییابه.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح میتونید برنامه های رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 بشنوید.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، پس از یک مشاجره لفظی بین پلیس پاکستان و طالبان، سرحد تورخم شب گذشته برای لاری ها بسته شده بود و امروز باز شد. اینکه چرا سرحد بسته شده بود، این سوال را در آغاز صحبت از بشیر احمد گواه، خبرنگار بخش رادیو مشال رادیو آزادی، پرسیدم.
دروازه تورخم از دیشب بسته شده بود به خاطر که حکومت طالبان و مقامات طالبان حکومت در افغانستان میگویند که پاکستانی ها میخواستند که یک پست جور کنند، یک دروازه اونجا نصب کنند، اما پاکستانی ها میگویند که اونا یک لوحه را میخواستند که نصب کنند. لوحه به خاطر خوش آمدی یک چیزی میگن که ما به خاطر او را میخواستیم که نصب کنیم، اما طالبان او را نماندند و به خاطر دروازه را به طور اعتراض بسته کردند. اما طالبان میگویند که دروازه از سوی طرف پاکستان بسته شده است به خاطر که اونا میخواستن که یک پست جور کنن اونجا.
آقای وقت یه اواخر بار با بهانه های مختلف دروازه سرحدی تورخم با افغانستان با یا پین بولدک که رای عبوری با پاکستان است بسته میشه و هر بار تجار افغان متضرر میشن. با عقیده آقای امور چرا به صورت متداوم حرکت صورت میگیره؟
مقامات پاکستانی در اسلام آباد و در ایالات خیبر پختونخوا و بلوچستان میگویند که از طرف طالبان سرونا حمله میشن و وقتی که جنجال جور میشن با همین خاطر دروازه بسته میشن. اما ما که امرای مردم گپ زدیم اونجا میگوین که به خاطر فشار آوردن است، به خاطر که پاکستان میخواین و ایرا غیر مستقیما گفته هم که اگر ما دروازه را بسته کنیم طالبان، حکومت طالبان نمیتونن که کار خود پیش ببرن. با می خاطر بعضی از آگاهان امور میگن که دروازه با می خاطر بسته میشن که زیر طالبان را زیر فشار بیارن. و اما طور که شما گفتین متضرر که میشن و تجار است و کسایی هستن که اونجا زندگی میکنن و کاروبار میکنن.
یک وقت تجار افغان علاوه بر دروازه عبوری تورخم راههای بدیل دیگه هم دارن که از طریق ایران بندر چابهار است که با وسوسه دورتر است و قیمت تر است، اما یک راه بدیل است. در این منازعات همچنان تجار پاکستانی هم متضرر میشن. تجار پاکستان چه راههای بدیلی برای تجارت با آسیای میانه به جز از افغانستان دارن؟
هیچ بدیلی ندارن و با خاطر تجارایی که در تورخم کار میکنن یا در خیبر پختونخوا کار میکنن یا در چمن است، بلوچستان است، عموما پشتونا هستن، اونا با می خاطر اعتراض کردن، مظاهرات کردن و روی سرکا آمدن. به خاطر که ما دیدیم یک ماه پیش، بخیلیم نه دو ماه پیش، حکومت پاکستان تعرفه و مسئولات دیگره میخواستن که تکسا را وضع کنن و گفتن که ما وضع میکنیم و همین خاطرم جنجال جور شد. و کسایی که اموجه کاروبار میکنن در تورخم و در چمن و سپین بولدک، اونا میگن که تجارای پاکستانی که در ایالت سند و در پنجاب هستن، اونا اینقدر متضرر نمیشن به خاطر که اونا سند سمندر دارن، به یک سرحدی بندری دارن و پنجاب میشه که با هند تجارت کنن. اما کسایی که در بلوچستان است و در خیبر پختونخوا است، اونا میگن که با اونا بسیار متضرر تمام میشن به خاطر که اونا اگر دروازه دسته باشن هیچ کاروبار نیستن. و ایران باید دور شوم که از یکونیم ما میشه که در چمن یک احتجاج، یک مظاهره، یک تظاهر، مردم تظاهرات او را شروع کردن، یکونیم ما میشن که اموج ششتن و هزارها نفر هستن. اونا میگن که اینجا باید پاسپورت نباشن، اینجا باید ویزا نباشن، ما باید بتانیم که به حساب یک پرمت بریم و بیایم. و با می خاطر اونا میگن که چمن و تورخم یا سپین بولدک و تورخم بسیار مهم است بر کاروبار، یعنی اگر بسته میشن مشکل به اونا جور میشن.
صحبت بشیر احمد گواه، خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی را شنیدید.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حرف بین الملل می گوید که مقامات ایرانی از تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت های جنسی در برابر معترضان استفاده کردند. این سازمان در گزارش تازه‌ای که امروز منتشر شد گفته که نیروهای امنیتی و ادارات مختلف ایران در این خشونت ها دست دارند. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
تأکید مقام‌های ایران بر اخراج مهاجران افغان از این کشور. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران باری دیگر می‌گوید که مهاجران افغان مقیم ایران که اسناد قانونی برای زندگی در این کشور ندارند باید به کشور خود بازگردند. آقای وحیدی افزوده مهاجران افغانی که به صورت موقت در ایران به سر می‌برند نیز با بهبود اوضاع به کشورشان باید برگردند. احمد وحیدی این اظهارات را روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال محصلین پوهنتون شهید چمران در مراسم جشن روز محصل در اهواز بیان کرده است. او گفت
خیلی یه هیئتی از طالبان اومده بود اینجا، بهشون گفتم یه از حکومت طالبان گفتم شما باید بستر آماده کنید اینا برگردن. خب حالا اون میگفت که آقا به ما یه مقدار فرصت بدید. ما از اینهایی که هستن چند دسته هستن؟ یه عده هستن که مجوز ندارن. ما به اونا گفتیم آقا اونایی که مجوز ندارن باید برگردانده بشن، الان هم در دستور کار داره انجام میشه. بخشی هستن حالا تو حوزه‌های مختلف هستن، مجوز دارن. اونایی که مجوز دارن باید ساماندهی بشن.
حکومت طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته، اما در بیانیه مفصل از پاکستان و ایران خواستند تا با مهاجران افغان به خوبی رفتار کنند. پیش از این نیز مقام‌های ایرانی در مورد اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد قانونی اظهاراتی داشتند. این در حالی است که اخیراً درگیری بین ادبای ایرانی و پناهجویان افغان در شهر یزد رخ داده و گفته می‌شود که یک شهروند ایرانی توسط یک افغان کشته شده است. اما احمد وحیدی وزیر داخلی ایران هرچند جزئیات بیشتری نداد، اما گفت که دشمن به دنبال درگیری بین ایرانی ها و افغان ها است که به گفته او برای آنها قابل قبول نیست. عبدالله یک پناهجوی افغان در ایران در مورد این قضیه که باعث خشونت در این کشور شده میگوید
تا فعلا هویتی که کسی جوان ایرانی را کشته مشخص نیست که آیا افغانی بوده یا نبوده. در کل چون جرم یک عمل شخصی است، یک نفر مرتکب یک جرم میشه، نباید جزای را تمام مهاجرین و کسایی که اینجا روی مجبور هستند ببینن. باید مردم ایران چون مردم هم فرهنگ و هم زبان و مسلمان هستن باید درک کنن شرایط افغانستان، نگذارن کسایی که از بیرون بخواه اینجا نفاق افغانی کنه.
برخی از پناهجویان افغان در ایران نیز میگویند که با مشکلات زیادی روبرو اند، اما با این حال نمیتوانند به کشور خود بازگردند، زیرا به گفته آنها در صورت بازگشت به افغانستان مورد تهدید قرار خواهند گرفت. یک نظامی جمهوری مخلوی افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان به ایران مهاجرت کرده و به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت
خواهش ما از دولت جمهوری اسلامی ایران است که ما اینجا پناهنده ایم، نه اینکه خدا نخواسته برای مزاحمت و برای کار نیومدیم، فقط به خاطر این آمدیم که بتوانیم چند سال اینجا زندگی بکنیم. اگر ما با چنین صحنه‌ای روبرو شویم، ردی مرسیم به افغانستان، فقط انتظار مرگ و انتظار مرگ ما میکشیم و ما انتظار مرگ میکشیم.
احمد وحیدی وزیر داخلی ایران در حال بار دیگر بر برگشت مهاجران افغان به کشورشان تاکید میکند که شورای امنیت ملی ایران به تازگی سفر، اقامت و تجارت مهاجران افغان به 16 ولایت این کشور را ممنوع کرده است. حمزه سلیمانی مدیر عمومی امور اتباع و پناهندگان خارجی ولایت کرمانشاه درست پیش به خبرگزاری ایسنا ایران این موضوع را بیان کرده بود. این در حال است که روزانه هزاران پناهجوی افغان بدون اسناد قانونی از ایران و پاکستان اخراج و به کشورشان بازگردانده می شوند و این روند با واکنش های بین المللی نیز همراه است.
شنونده های عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که احمد وحیدی وزیر داخلی ایران گفته که افغان های پناهجوی که فاقد اسناد قانونی اقامت در آن کشور هستند باید ایران را ترک کنند. با پوزش که گزارش عفو بین الملل در مورد این که مقامات ایرانی از تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی با معترضان استفاده می کنند از نشر در این برنامه باز ماند، آن را در ادامه برنامه های رادیو آزادی خواهید شنید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که روند اخراج مهاجرین از پاکستان ادامه دارد. صدها خانواده‌ای که به محلات مختلف در ولایت پروان برگشتند و از پاکستان اخراج شدند، در حالی که سرما شدت یافته، آنها هیچ آمادگی برای زمستان ندارند. در این گزارش با اعضای دو خانواده که به تازه برگشتند گفتگو شده.
مشکلی که سر ما تیر بشه، خداوند خودش تماشا بین است. دو تا بچه هم در پاکستان بندی هستند.
زابط قاسمی 62 ساله یکی از صدها هزار مهاجری است که بیش از یک ماه قبل از پاکستان اخراج شده است. او باشنده قریه خلاصایی از مربوطات مرکز ولایت پروان در شمال پایتخت کابل است و سرپرستی خانواده 14 نفره را به عهده دارد. قاسم از برگشت به زادگاهش خوش نیست.
تالی که آمدیم، چوب خریدیم، اونمو تواندیم، زمستانم اونمو رقم است. قسم به خدا از اولادم مکمل، تخمیناً 14 15 نفر در خانه که ما زندگی میکنیم، کلشان مکمل مریض است. از دست خونک، دیگه چاره نیست، چاره ما به خدا باشه، دیگه ببینیم کی کمک ما را کمک میکنه و کی خبر ما. تالی خو که خبر ما نگرفته، نه کسی از ما پرسیده.
ضابط قاسم در صحبت با رادیو آزادی از بی سرپناهی هم شکایت میکند.
خانم از بیادرم است، بیادرم بود مسخر رفته، این خانه را علاقه کرده، فعلا در این خانه ما میشیدم. اگر نشه اجازه به این رقم روزگار ما پیش بره، به احتیاجی و با مسلمین با مشکلات روزگار ما پیش بره، مجبور بیادرم فامیل خود گرفته، یا بریم ایران یا بریم کدام دیگه بریم، دیگه چاره نیست به ما، راه نمانده.
میرزای 35 ساله باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان یکی دیگر از مهاجرین اخراج شده از پاکستان است. او نیز از مشکلات مشابه شکایت میکند.
نه ارد داریم، نه چوب داریم که درگیران کنیم بسوزانیم، یه چیز نداریم. خانه از بیادرم هست، ما خانه نداریم که مثلا پیسه داشته باشیم که خواهیم دو تا خانه جور کنیم. نه کار هست، نه دیقانی هست، یه چیز نیست، همین تو قرار بیکار هست. دوست داشت نه قرض میکنیم، اگه کار باشه مثلا کار میکنیم که نباشه، همین تو پرسان کده میتونیم هست کار بار، اگه کار گیر بیاریم مثلا کار کنیم. اوان سر شو بزر ما مشکلات هم زیاد میشه دیگه.
با گفته ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان، از اواخر ماه اکتبر 2023 تا اکنون بیش از 1000 خانواده از پاکستان و ایران به این ولایت بازگردانده شدند. مولای محمد اکبر عظیمی معاون ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان است. از او پرسیدم که برای کاهش مشکلات مهاجران بازگشته چه کرده اند، اما در پاسخ او برای رادیو آزادی به نظر می رسید که حجم مشکل به مراتب بزرگتر از اقدامات او در سطح محلی است.
با مقامات ولایت، وزارت و مؤسسات خیریه شریک ساختیم، مثلا با IOM، WFP و با UNHCR با عمدترین مؤسسات ما تعداد مهاجرین و مشکلات خود را شریک ساختیم و مهاجرین باید کمک صورت بگیرد. در 20 روز گذشته یک مؤسسه به اسم IOM در اینجا آمده بود و برای مهاجرینی که در سال 2023 آمدند به تعداد 350 خانواده را سروی نمودند، اما تا هنوز معلوم نیست که چه وقت برایشان مواد خوراکی توزیع می کنند.
این در حالی است که اخیراً روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است. حکومت پاکستان از اوایل ماه نوامبر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد را آغاز کرده و گفته است که بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. مقام‌های طالبان می‌گویند که تاکنون بیش از 400 هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. در مورد اینکه چرا مهاجران افغان حالا به طور سیلاسو از پاکستان اخراج می‌شوند، نکته‌های گوناگونی مطرح می‌شود. پاکستان اتهام وارد کرده که برخی از افغان‌ها در حملات اخیر در پاکستان دست داشتند و اینکه طالبان افغان در مبارزه پاکستان علیه طالبان پاکستانی همکاری نکردند. اما حکومت طالبان این اتهامات را تکذیب کرده و گفته است که مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان به عهده طالبان افغان نیست. اما باری این بازی ملامتی را مردم عادی در افغانستان در حال بدوش میکشند که زمستان سخت از راه میرسد.
شنیدید، در حالی که روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان ادامه دارد، صدها خانواده‌ای که به ولایت پروان برگشتند، در حالی که سرما شدت یافته، هیچ آمادگی برای زمستان ندارند. در این حال مسئولان محلی طالبان در ولایت هرات میگویند که در این اواخر برگشت داوطلبان مهاجرین افغان از ایران افزایش یافته. اما آیا واقعا مهاجرین افغانی که با دشواری‌های زیاد و از راه‌های خطرناک و قاچاقی خود را به ایران رسانیدند راضی هستند که داوطلبانه به کشورشان برگردند؟ شاهپور صابر در این گزارش تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد.
افغانی ها را زیاد بگیر شده، بسیار یک حالت وضعیت بده که افغان ها دارن دیپورتشان میکنن، ظلم و اذیت و تکارم میکنن، پولان میگیرن.
علی احمد همراه با همسر و سه کودکش از شهر یزد ایران به افغانستان برگشته است. او روز چهارشنبه اول قوس حین برگشت در مرز اسلام قلعه ولایت هرات گفت که حکومت ایران و طالبان برگشت خانوادهش را داوطلبانه ثبت کردند، اما او بر رضایت خود نه، بلکه به خاطر فشارهای حکومت ایران به افغانستان برگشته است. این مرد 34 ساله که باشنده کابل است، همراه با خانوادهش 2 سال پیش از طریق ولایت نیمروز و راه‌های قاچاقی به ایران رفته بود. به گفته علی احمد، به علت محدودیت و فشار پلیس ایران بر مهاجرین افغان، بیشتر خانواده‌های افغان با دل ناخوش و از روی مجبوریت به کشورشان برمیگردند. او در این باره به رادیو آزادی میگوید:
با خواست خود آمدم، چون کنجا آزار اذیت میکرد، هم پول رو میگرفت هم آزار اذیت میکرد، تا که بیا رو به عزت و به شخصیت شویم. از این خوبتر به خودم خواستم که بیایم به طرف افغانستان.
علی احمد میگوید که تاکنون از سوی مؤسسات و حکومت طالبان هیچ کمکی دریافت نکرده است، اما او میگوید که سازمان جهانی مهاجرت IOM وعده داده است که به خانوادهش $300 آمریکایی کمک خواهد کرد. بسیاری از افغانهای برگشته از ایران نگران آیندهشان در افغانستان هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، شمار نیازمندان به کمک‌های اساسی افزایش یافته است. قدرت الله 27 ساله باشنده ولایت قندوز روز چهارشنبه اول قوسین برگشت به افغانستان در مرز اسلام قلعه در ولایت هرات گفت: هیچ امیدی به آینده در کشور ندارد.
الان هم که افغانستان آمدیم، از یک طرف بیکاری هم باوجش رسیده، بسر بسر نوشت مانده و خدا وکیلش دیگه. ما جوانای افغانستان دوچار یک بسر نوشتی خیلی همی که شدیم دیگه، اصلا نواینده ما معلوم است، نه سر نوشت ما اینجا معلوم است.
در کنار برگشتادنهایی که داوطلبانه خوانده می شود، روزانه هزاران مهاجر افغان از سوی حکومت ایران اخراج می شوند. ماهگل 42 ساله همراه با پسر 5 سالش روز چهارشنبه اول قوس از طریق مرز اسلام قلعه ولایت هرات به افغانستان اخراج شده است، اما همسر و 4 فرزندش در ایران ماندند.
خودم از نوار خانه خونم 5 تا طفل دارم، شوهرم پیرمرد تو خانه جا مونده. حالا ما میخواستیم از ایران میامدیم مشهد، ما گیرستن ردمست کردن، اولادم مونده او بر خوکا، اولادا به اونجی به مشهد مونده، خودم اینجا آمدم. وقت نگارون هستم بیزی که زندگی ما که بیزی باید بختی تیر شده، های بچه ها ما زندگی ناچی جیر خواشم.
عبدالله قیومی عامر امور مهاجرین طالبان در بندر اسلام قلعه میگوید از 1 ماه به این طرف روند اخراج مهاجرین افغان از ایران 2 برابر افزایش یافته است. بر اساس آمارهای آمریت امور مهاجرین بندر اسلام قلعه، روزانه حدود 4000 افغان از ایران اخراج می شوند. تقریبا به همین شمار مهاجر از طریق مرز ولایت نیمروز از سوی حکومت ایران رد و مرز می شوند. علی احمد میگوید که با کار کردن در ایران میتوانست برای خانوادهش نان پیدا کند، اما اکنون که به کشور برگشته است، نگران بیکاری و مشکلات اقتصادی است. به گفته او، با پا گذاشتن در افغانستان خود را به سرنوشت سپرده تا ببیند وی را به کجا میکشاند.
سمت افغانستان هم که آمدیم، افغانستان هم حساب ما این دیمو نامعلوم است، بیکاری به اوج خود است، کاروبار هم نداریم، دیگه هم نداریم، دیگه سرنوشت و زندگی ما نامعلوم است. فعلا دیگه خودمون بی سرنوشت موندیم، دیگه نمیفهمیم چی کار کنیم چی کار نکنیم، به واسه که افغانستان است.
پیام ها و نظریات شما
مدت 3 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، پیش روی ریاست تقاعد دولت طالبان صدای متقاعدین گوش پرا نمی‌دهد. این زمستان آمد، اولادای ما خنک می‌خوره، نه آب داریم، نه نان داریم، نه زغال خریدیم، نه بخاری خریدیم، نه عدر هار داریم. حالا ما چطور کنیم؟ مادر اولادای ما از ما جمپر می‌خواد، جاکت می‌خواد، کالا می‌خواد، کالای زمستان می‌خواد. اولادای ما خنک میخورن، 7-8 تا اولادای ما خنکی سبان نه خدا نخواسته. اگر بمره با ایچ تو کنی مسئولیتی از یار کی با دوش میگیره؟
همون طالبای محترم حالی که حاکم فعلی ما هستن در کشور، حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است، باید که ما معاشات ما را پرداخت بکنن که از یک طرف این زمستان است، از طرف دیگر قزدار هستیم، اوگار هستیم. زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنن با زودترین فرصت. اینا بودجه کافی هم دارن، معادینا اخراج میشه، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع میشد، اینا کجا میکنن اینقدر پیسه را که معاشات معلول اینا پرداخت نمیکنن؟
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاش معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه، همین عقلان همین معاش معلولی ما بتن مقدمی گذاره کنیم در زمستان پیشوری هم ما بسخت هیچیز بخوردن نداریم، اولاد کنم مریض شده.
خودم مزار شبربند تخار گدایی میکنم، از توان امروز پاتو گدایی زندگی خود را پیش میبرم.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، حال رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقامات پاکستانی و طالبان در افغانستان میگویند که سرحد تورخم برای لاری های تجارتی باز شده. معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده ای امریکا در امور پناهندگان پس از سفر به اسلام آباد گفته که با مقامات پاکستانی در مورد پناهجویان افغانی که منتظر رفتن به ایالات متحده هستند صحبت کرده. ملاله یوسفزایی برنده جایزه صلح نوبل از جامعه جهانی خواسته که به گفته او اپارتاید جنسیتی را به حیث جنایت علیه بشریت بشناسد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP از وضعیت پناهجویان افغان که به تازگی از پاکستان اخراج شدند ابراز نگرانی کرده. والکر تارک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داده که خطر جنایات وحشیانه در نوار غزه وجود دارد و از اطراف درگیر خواسته که از این گونه تخلفات خودداری کنند. و نیروهای هوایی اوکراین میگویند که 41 تیاره بی پیلوت از جمله 48 تیاره ساخت ایران را سرنگون کرده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی که آن را با هم میشنویم.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با استاد تمیم احمد اختری، داور بین‌المللی بوکس، که در رابطه با داوریشان در رقابت‌های قهرمانی جهان صحبت می‌داشته باشند.
خوشبختانه در مسابقاتی که گذشت چند روز قبل، یعنی دو سه روز قبل که فینالش بود، بیش از 50 کشور جهان اشتراک داشتند.
در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با استاد غلام سخی سحاک، پدر امان الله سحاک، که اخیراً ایشان به عنوان مربی امان الله سحاک در مسابقات قهرمانی جهان حضور داشتن و فرزندشان موفق به کسب مدال جهانی از مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان جهان شدند.
موفقیت به خاطر کشور خود افغانستان مبارزه میکنه و کوشش میکنیم که انشاءالله در مسابقات جهانی دیگه اشتراک کنن، با مدال های دیگر قهرمانی، مدال طلا، برنز انشاءالله یا سیلور به دست بیارن، برای کشور خود افتخار ببخشیم.
و در بخش سوم برنامه در رابطه با اضرار مخدرات و استفاده از مواد نیروزا برای ورزشکاران بیشتر صحبت خواهیم کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، اخیراً بوکس افغانستان بسیار دستاورد خوب را داشت، مخصوصا در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان که یک ورزشکار افغان به نام امان الله سحاک موفق شد که نخستین مدال تاریخ بوکس افغانستان از مسابقات جهانی نوجوانان این رشته کسب بکنه. و در کنار از این دستاورد، حضور استاد تمیم احمد اختری به عنوان داور بین‌المللی در این رویداد بود که ایشان مسابقات مختلف بوکس قهرمانی جهان را قبلا هم بر طبق معلوماتی که بر شما از گزارش ها رسیده قضاوت داشتن و اینا یک بار دیگه در مسابقات جهانی نوجوانان بوکس جهان به عنوان داور بین‌المللی اشتراک داشتن. جناب استاد، اول خو تبریک میگم بر شما، دستاورد بسیار خوب تاریخی بوکسر افغان را از مسابقات جهانی بوکس و در کنارش حضور شما هم به عنوان داور بین‌المللی میتونه که یک موضوع بسیار حساس و تاریخی برای ورزش افغانستان مخصوصا بوکس باشه. اگر در ابتدا از حضور خود شما به عنوان داور بین‌المللی صحبت داشته باشین که چگونه به رویداد دعوت شدین و کدام رویدادها را شما داوری کردین.
عرض سلام و ادب خدمت شما شهزاد صاحب گرامی، خدمت شنوندگان محترم برنامه شما. سوال بسیار خوب، تشکر میکنم از شما که برنامه مسابقات امانجان سحاک در چند روز گذشته پوشش بسیار خوب دادین، تشویق کردین. سلامت باشید. مسابقات جهانی نوجوانان جهان در کشور ارمنستان، شهر یریوان که خود پایتخت ارمنستان است، در دو هفته گذشته برگزار شده بود و شما شاهد هستین که زمانی که اول باید قسمت اشتراک خود بگویم که زمانی که من سی ستاری خود را عقص کردم از کشور مراکش مراکو، بعدا فدراسیون جهانی علاقمند به این شدند که در رویدادهای مهم ما باید حضور داشته باشم من ایسه نماینده افغانستان و ای افتخار بزرگ داریم و افتخار بلند شدن پرچم افغانستان هر گاهی که ما قضاوت میکنیم روی اسکرین تلویزیون های جهان داریم. خوشبختانه در مسابقاتی که گذشت چند روز قبل، یعنی دو سه روز قبل که فینالش بود، بیش از 50 کشور جهان اشتراک داشتند و من خوشبختانه از طرف فدراسیون جهانی IBA دعوت شده بودم که در مجموع به تعداد 36 نفر نماینده های جهانده رویداد حضور داشتند و خوشبختانه ای که ما و پرچم افغانستان همچنان در این مسابقات حضور داشتیم.
بسیار عالی. مدال که توسط سحاک به دست آمد پیش از این افغانستان در تاریخ بیش از 70 سال که بوکس در افغانستان ایجاد شده، در حدود 80 سال میشه، از سال 1323 به این طرف هیچگاه افغانستان از مسابقات جهانی مدال نداشته و این مدال چقدر میتوند در جهت بنیاد گذاشتن یک تهداب قوی بوکس در آینده برای ورزشکارهای بوکس افغانستان چی در داخل و در چی در خارج ایجاد بکنه تا بتونن انگیزه و روحیه عزیز داشته باشن که رنگ مدال در آینده هم تغییر بکنه و بیشتر به مدال های مثل که آقای امان الله سحاک به دست آورد بازم همچنین مدال های افغانستان کسب بکنه.
شهزاد صاحب گرامی تشکر میکنم از سوالتان. ما تاثیرات مدال و حضور ورزشکار افغانستان در بین مردم جهان، در بین نماینده های جهان متوجه شدم که واقعا یک سربلندی بسیار بزرگ به افغانستان بود. یک نماینده با این مسابقات داشتیم، امانجان سحاک، که در قدم نخست جا دارم از سکرتر جنرال فدراسیونم امیدی سپاسگزاری کنم که زمانی که من با امانجان سحاک آشنا شدم با قدر محترمشون، بعدا به امیدی صاحب اطلاع دادم که یک ورزشکار است میخواه زیر پرچم افغانستان مسابقه کنه، گرچه اونا در بیرون از کشور در شهر در کشور انگلستان زندگی میکنن، اما شما باور داشته باشین که من اینقدر محبت و اینقدر یک وجدان نیک و یک احترام نسبت به افغانستان از اینا دیدم که خودشان پدرشان اینقدر علاقه‌مند بودن که بالاخره خوابهایی که داشت حقیقت تبدیل شد. ما تانستیم ورزشگاه را توسط سکرتر جنرال فدراسیون معرفی کنیم به این رویداد جهانی که در حقیقت یک سربلندی بزرگ به مردم افغانستان بود، خصوصا به ورزش بوکس افغانستان. اگر دوستا قدر از ایره بفهمند، پدرش من حیث پدر امانجان سحاق من حیث ترینر اشتراک کرده بود که در قد ترینرش هم است و ما خصوصا خود من حیث نماینده افغانستان در این بخش در فدراسیون جهانی جا داره سپاسگزاری کنم از پدرشون. یک روز ما هم یک حرکت کوچک از اینا ندیدیم و نشونیدیم که اینا گفته باشن که ما نماینده افغانستان هستیم، به ما کمک نرسید یا چنین شد و یا چنان. بسیار پرصبر بودن، بسیار پرحوصله بودن، بسیار با ایمان هستن، بسیار یک فامیل محترم هستن. با سرشان بسیار عمو که باید اخلاق و ورزشی در قدم اول است، هر کس باید از یک برخوردار باشه. با سرشان بسیار بچه نازنین و در حقیقت از روز اول که مسابقات آغاز کرد در مقابل کشورهای مختلف که توانست مقابل سه حریف از کشورهای مختلف موفق شود، یک سرفرازی بزرگ قسمی که گفتم، یک سربلندی بود و دانست مسابقات جهانی را که با قهرمانای جهان، با بهترین های جهان 25 جنم نرم کرد، بسیار با آسانی مسابقات برنده شود و حتی مسابقه آخرش که با کشور البانیا بود نمایندهش، البته نماینده کشور البانیا هم اونا هم در انگلستان تمرین میکنه و تجاربشان هم خوب تر است، دانست همانجا مسابقات بسیار خوب داشته باشه، نتیجه بسیار قناعت بخش داشته باشه. افغانستان بالاخره صاحب یک مدال شد که در طول تاریخ ما شاهد چنین دستاورد از مسابقات جهانی نبودیم. یک افتخار بزرگ است و ما در قدم های بعدی هم تلاش داریم که هر ورزشکاری که در بیرون از کشور چنین افتخارات را نصیب افغانستان بتانه نبکنه، ما معرفیشان میکنیم به مسابقات بیرونی و بسیار سربلند و بسیار افتخارانه گفته میتونیم که اینمی دستاورده که در طول چند روز گذشته نصیب افغانستان شد، یک خوشی و یک افتخار بسیار بزرگ است.
بسیار عالی، بسیار عالی. و برنامه شما به عنوان داور بین‌المللی در جهت ارتقای سطح داوری افغانستان تا به حال کدام ها بوده؟ اگر لطف کنین بیان کنین.
ما با شهزاد صاحب گرامی، ما در اوایل امسال سیمینار را برگزار کردیم توسط فدراسیون جهانی که مدرس سیمینار ما خودم بودم. یک سیمینار بسیار عالی برگزار کردیم بر افغانستان که حکمای افغانستان همه در او سیمینار اشتراک داشتند. متاسفانه بعضی اشخاص غیر مسئول که از کشور بیرون هستند تقاضای چنین کورس ها را از طرف فدراسیون جهانی کرده بودند که فدراسیون جهانی منعیس نصب و نماینده رسمیشان مرا در جریان گذاشتند و گفتند که چنین درخواست از اونا شده که برشان بعدا گفتیم که این اشخاص هیچ رسمیت در فدراسیون نداره و ما خوشبختانه دانستیم سیمینار را در افغانستان برگزار کنیم. البته از این سیمینار آنلاین بود که بعد از او حکمای ما کتابچی ریکارد بوک حکمیت هم اخذ کردن با تمام موارد که داشت باید برشان تشریح میشد، ما تشریح کردیم با حضور داشت نماینده فدراسیون جهانی. ما و امیدوار هستم که این سیمینارها را بتانیم ما همیشه بر افغانستان برگزار کنیم و انشاءالله تصمیم داریم قسمی که با فدراسیون جهانی صحبت شده که اگر ما بتانیم شما ببینین که کشور، مثلا یک مثال برتان میتونم، کشور ایران بیش از 50 حکم یک ستاره داره، بیش از 20 چند حکم دو ستاره داره و تقریبا 4-5 حکم سه ستاره داره. بسیار دور من نرفتم، فقط همسایه خود در افغانستان مثال به شما دادم. ما فقط یک حکم در افغانستان داریم، او هم خودم هستم که من ستاره جهانی دارم و در جهان مسابقات جهانی رقمیت میکنه و خوشبختانه در ماه گذشته ما در دو ماه گذشته دو مسابقه پروفشنال که تحت نظر فدراسیون جهانی بود در او هم دعوت شدم که افتخار مشترک ما و مردم افغانستان و خصوصا خانواده بوکسینگ کشور است. و بخیر پس فردا مسابقات پروفشنال در بخش‌های فدراسیون جهانی است که انشاءالله ما هم دعوت شدیم به شهر دبی. است بسیار بزرگ مسابقات است و به شکل بسیار بزرگ و بسیار عالی برگزار میشه. بخیر ما هم به این مسابقات انشاءالله دعوت هستم. امیدوار هستم که در قیمت ویزا ما مشکلات نبینیم. دیگه پلانی که ما برای افغانستان داریم شهزاد صاحب گرامی، البته نظر به علاقه مندی مردم افغانستان است. شما میفهمین که در هر فدراسیون مشکلات وجود داره. ما تا حد آخر کوشش میکنیم در فدراسیون ما مشکلات بدبینی خصوصا وجود نداشته باشه، چون سیمینارهایی که ما میگیریم اگر یک تعداد خوشبین باشن یک تعداد بسیار به شکل غیر معقول مخالفت نشان میتن یا فکر میکنن که یعنی از بیرون سیمینار کس نگیره و ما هر چیز که میفهمیم در افغانستان است. متاسفانه اشتباه بسیار بزرگ است که ما در طول تاریخ ما ایره بارها و بارها و بارها در هر رشته ما در افغانستان تکرار کردیم و می ببینی بوده که باعث بدبختی های ما در افغانستان تا همین روز است. دیگه ما امیدوار هستیم که بتانیم با کمک سکرتر جنرال فدراسیون، با کمک رهبری فدراسیون بوکس افغانستان که در بیرون هستن زحمت میکشن. میدانم که همه تلاش به این دارن که مثل که همان جان بیرق سیرنگ افغانستان به اهتزاز در آوردن، اینا هم علاقه من دستن که هم میشه ما چنین دست آوردار داشته باشیم. دیگه خدا بزرگ است. شهزاد صاحب گرامی
تشکر. جناب استاد از اینکه وقت دادن به برنامه، موفقیت های بیشتر بر شما آرزو داریم.
سلامت باشین شهزاد صاحب محترم. تشکر از شما.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، استاد غلام سخی سحاک از جمله پیشکسوتان بوکس افغانستان را با خود داریم که فرزندشان اخیراً در مسابقات جهانی بوکس که در ارمنستان برگزار شده بود در میان 51 کشور جهان، افغانستان برای نخستین بار صاحب مدال برنز جهان ساخت، البته در کاتگوری نوجوانان که نخستین مدال تاریخ بوکس افغانستان از این رویداد به حساب می آید. به این مناسبت خواستیم که با جناب استاد غلام سخی سحاک صحبت داشته باشیم که در رابطه با این مدال و دستاورد بزرگ بیشتر با شما صحبت داشته باشن با ما و شما و بیشتر بدانیم که این مدال چی رقم برای افغانستان کسب شد. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه.
علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. جناب زبیولا جان، شهزاد، علیکم سلام.
سلامت باشین. فرزند شما به عنوان ورزشکار و خود شما به عنوان مربی فرزندتان در مسابقات جهانی اشتراک داشتین و یکی از تاریخی ترین لحظات ورزشی افغانستان را و مدال تاریخی افغانستان را به دست آوردین. این مدال در تاریخ بیش از 70 سال که بوکس در افغانستان رایج است، این نزدیک به 80 سال میشه که در افغانستان بوکس رایج شده، هیچگاه افغانستان از این چنین رویدادهای مدال نداشته. چه رقم این مدال به دست آمد؟ اگر کوتاه قصه کنین که چگونه ای افتخار بزرگ رقم خورد؟
فقط بوکس یک علم است، به اصطلاح هر مملکت از او یک تکنیک داره، تکتیک داره، استایل داره. مثلا افغانستان از خود یک تکتیک استایل داره، مثلا روسیه از خود داره، اوکراین از خود داره، مثلا ممالک مختلف قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، دیگه انگلستان که ما فعلا هستیم از خود داره. و من خودم چون در روسیه یک وقت تحصیل کرده بودم، به اصطلاح اونجا بوکس کردیم، اسکول بوکس روسی را من خوب به اصطلاح علمش پیش من بود. باز من فکر کردم بیا که اولاده خود تمرین بتم که از این ها یک چیز جور شود. دیگه بالاخره به این از طفولیت دیاره تمرین داده تا که از این ها یک چند به قهرمان انگلستان شدن و بالاخره
فکر کردیم که با مصدر خدمت به وطن شویم از طریق افغانستان به مملکت خود مصدر خدمت شویم و بچه‌ها از طریق افغانستان به خاطر کشور خود مبارزه کنند. دیگه به مون نتایج رسیدیم ان شاء الله. در زمان نمرای ما کمک نمودن همی مسئولین از جمله ناجی صاحب وحید الله و در جرمنی هستن نامشون از یاد من رفت شده، تمیم جان اختری که در جمعی است، و هم همکاری کردن و ستایی صاحب که رئیس فدراسیون هستن و هم همچنین همکاری کلشان زیاد کردن در کارهای ما را کلش همی الحمدلله امینا پیش بردن تا که راه و طریقه برابر شد برای مسابقات و استعدادهای خود و امالا جان نشان داد، دیگه مدال گرفت.
بسیار خوب. چقدر مدت است که امان الله سحاک فرزند شما، چون فعلا 15 سال سن داره، از چند سالگی ورزش میکنه و در کجا بوکس شروع کردن؟
بوکس برای خودم شروع کردن از 5 سالگی بوکس میکنه. بوکس برای خودم شروع کردن و چون من دیسپلین بسیار قوی دارم و وقتی که یک شاگرد بوکس میکنه باید استادش رحم نکنه، به طور مثال که اوگار میشه یا مانده شد یا کس شد یا فلان شد بسان شد، چون دیسپلین قوی باشه نتایج برس میه. دیگه تقریبا از 5 سالگی بوکسر شروع کرد، مجبورن فکر کنین که یک 10 سال میشه که بوکس میکنه و بوکس هم به صورت صحیحش از نگاه تمرینات فیزیکی، استرنگ، تکنیک، تکتیک، همه مسائل دیگه اندازشان کوشش میکنیم و بر علاوه سپارینگ های مختلف در انگلستان میبریم برای جنگ هایی که بخاطر تجارب اصول میشه، امرای قهرمان های دیگه میجنگن تا که تجاربشان در مبارزه زیاد شود و فقط بخاطر کشور خود افغانستان مبارزه میکنه و کوشش میکنیم که انشاءالله در مسابقات جهانی دیگه شراک کنن تا مدال های دیگر قهرمانی، مدال های طلا، برونز انشاءالله یا و سلور به دست بیارن برای کشور خود افتخار ببخشیم.
بسیار عالی. از خود شما اگر صحبت داشته باشین که شما چند سال از بوکس میکنین و در کدام شهر و در کدام کشور بوکس شروع کردین و چطور شد که شما فعلا مربی هم هستین؟
یک وقت جوانی 16 ساله بودم که از افغانستان همین بورسای اوکراین این طرف آمد، دیگه در بورس رفتیم، بورسای تحصیلی بود در رشته همین پولیتیکال ساینس، همین چیره میگه سیاسی، دمو تحصیل در ضمن تحصیلات باز علاقه مندی با جمناستیک و بوکس دارم، جمناستیک هم میکردم و در ضمن بوکس هم امراش میکردم. دمو یک تحصیل کردیم 6 سال بوکس هم در روسیه به اصلاح ادامه دادم، بالاخره باز آمدم افغانستان باز
هدفتان از شوروی سابق است دیگه که فعلا جدا شده
شوروی سابق؟ بله شوروی سابق بله، وقتی که سالای 1988 همین سالا دیگه، مثلا 6 سال جد به اسلام علاقه مندی به بوکس داشتیم، جمناستیک همی دو مثلا که پیش بردم، هم قهرمان جمناستیک شدم و در بوکس هم به اسلام اموجه رشته را ادامه دادم و بالاخره در موالک دو دارالا یک 15 سال بوکس کردم، باز در لندن تقریبا یک 13 سالی جا بوکس کردم، هم ترینر در زمان بودیم، هم تمرینات خودم میکنم، هم در زمان اولادای خودم و بعض باشه های دیگه افغانا بود اونا را تمرین میدادیم. یک افغان است که به نام صابر به نام زلگای مشهور از یک کلب داره، بازو جوان ما ماشاءالله زیاد میامد، باز ما هم فری بدون کدام پرداخت و پیمن فی سبیل الله برای برازو تمرین میدادم افغانای خود، تکنیک تکتیکایی که مشکلات حرکات پای و دوست تکنیک و این چیزا داشتن شه امرایشان کمک کردیم در یک کلب استاد صابر و هم خیر ببینم همون یک کلب داره بچه ها تمرین میتن
دیگه زیاد افغانان ما را زیاد کوشش کردیم که به سرحد برسه. خب بعضی افغانان ما مسکنان مشکلات زیاد دارن، هم کار میکنن هم بوکس میکنن، باز بالاخره به ارزوهای خود نمیرسیدن و بعضی به خاطر خود میامدن تمرین میکنن. همراهش همیشه کوشا بودیم بدون کدام پرداخت و کدام چیز. به خود من در زندگی یعنی همونطور فری فی سبیل الله هم کمک کردیم افغانان خودم لندن اینجا و برای خودمون یک نوع تمرینات خود اجامه میداریم. یک همین بیوگرافی و تاریخ بوکس ماست که به می شکل پیش نفت.
درست. از اینکه وقت دادین به برنامه، از شما یک جهان تشکر میکنیم جناب استاد.
مهربانی. خیر ببینید. خدا جو برکت نصیب کنه. الله حافظ. سلام.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
ضررهای جبران ناپذیر دوپنگ و مخدرات برای ورزشکاران و افراد جامعه. منظور از دوپنگ استفاده از مواد ممنوعه در ورزش‌های رقابتی است. دواهای تقویت عملکرد برای بهبود عملکرد ورزشی ورزشکاران به کار می‌رود که شامل دواهای نیروزا و نیز بعضی مخدرات هستند که از طرف وادا یا آژانس جهانی ضد دوپینگ ممنوع شدند. دوپینگ در قدم اول سلامت بدن انسان‌ها را مورد حمله قرار می‌دهد. به همین دلیل سازمان‌های در جهت کنترل آن در سراسر جهان ایجاد شده است که در ورزش همان وادا یا آژانس جهانی ضد دوپینگ است که ناظر بر فعالیت‌های ورزشی ورزشکاران جهان می‌باشد. عوارض جانبی دوپنگ اکثراً طولانی مدت هستند و باعث مشکلات فراوان از جمله قلبی، تنفسی، عصبی، هورمونی و غیره می شوند. به طور مثال، افرادی که از مخدرات و مواد نیروزا استفاده می کنند باعث ایجاد فشار خون بالا در وجود آنان می شود. حملات قلبی یکی دیگر از مشکلات جدی برای آنان است و نیز مرگ ناگهانی آنان را تهدید می کند. افرادی که دوپینگ می نمایند معمولاً بی‌خوابی دارند. آنان دارای اضطراب و افسردگی اند و سکته های مغزی نیز برای آنان یک تهدید بزرگ دیگر است. دانشمندان بر این نتیجه رسیدند که استفاده از مخدرات و دوپینگ باعث ناباروری در مردان و زنان می شود. میل جنسی آنان کم شده و در نهایت امکان ابتلای آنان به سرطان نیز بیش از اندازه زیاد است. آنان خون ریزی های در دماغ پیدا می کنند و سینوزیت نیز دارند. اما از لحاظ اخلاقی نیز دوپنگ یک مورد کاملا واضح برای همگان است که حق به حقدار نمی رسد. آنان که با وسیله دوپنگ برنده مدال می شوند در حقیقت به صورت آشکار و ناجوان مردانه و با قوت و انرژی مصنوعی به آن موفقیت دست می یابند که معمولا حس خوب برای برندگان حاصل نمی شود. یکی از مثال‌های آن را میتوان لینس آرمسترانگ بایسکل‌ران مشهور آمریکایی یاد کرد که 7 بار قهرمان بایسکل‌رانی تور دو فرانس شد و در نهایت اعتراف کرد که به واسطه دوپنگ توانسته این موفقیت‌ها را به دست بیاورد. بنابراین کوشش ما باید بر این باشد تا آگاهی دهی از اضرار مواد نیروزا و مخدرات را بر همگان بیشتر سازیم تا ورزشکاران و افراد جامعه از انجام آن خودداری کنند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلسله موی دوست حلقه دام بلا بلاست. هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست.
گر بزنندم بدی در نظرش بیدیری گر بزنندم بدی در نظرش بیدیری دیدنیو یک نظر دیدنیو یک نظر آه سچو منش خون بهانه